مدیر کل رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش از پرداخت سوم به فرهنگیان در سال جدید خبر داد.
امروز آخرین مهلت ثبت نام در لیگ بازی‌های رایانه‌ای شهرداری تهران
و سعودی شدن آمار کرونا و رنگ به رنگ شدن شهرها از آبی به قرمز با افزایش سفرها.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، روز شما بخیر. من ناصر صالحی به اتفاق همکارم خانم جیلا محمدی خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را با آگاهی می‌رسانیم.
شانزدهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت که از صبح امروز به صورت مجازی آغاز شد تا ساعت 19 ادامه می‌یابد. محمد صابر جعفری دبیر 16 همایش بین المللی دکترین مهدویت:
امروز 16 همایش بین المللی دکتر مهدویت بوده که برقرار شده با عنوان طرح کلی دین و حرکت انبیا و امامان از آغاز تا انجام. البته ما امروز برنامه صبحگاهمون با سخنان حضرت آیت الله جوادی آملی، فایل تصویری ایشون و فایل تصویری آیت الله عرافی ریاست حوزه علمی قم بوده و مقالات مختلفی بود که صبح ارائه شد در بحث طرح کلی دین. بعد از ظهر هم ما به صورت مجازی، البته همایش صبحمون هم به صورت مجازی بود، یه تعداد محدودی برای اونایی که می‌خواستن ارائه مقاله بدن برخی حضور پیدا کرده بودن. بعد از ظهر هم ساعت 3 به صورت به اصطلاح زنده که از سایت jamkaran.ir/live و سایت عبرات بارگذاری شده، بعد از ظهر 3 تا مقاله خارجی داریم از کانادا و استرالیا و سوریه و بعد از اون ساعت 4 مقالات داخلی ما دوباره ادامه پیدا میکنه متعدد در حوزه طرح حرکت انبیا و امامان تا و انتهای برنامه هم با سخنرانی آیت الله عراقی حسن ختام برنامه هست که ادامه پیدا می‌کنه. همایش ما برقرار هست، بعد از ظهر هم در واقع به قوت خودش انشاءالله برقرار همایش ما خدمت باشه تا انشاءالله تا حدود ساعت 7 یعنی ساعت 19 ادامه داره انشاءالله، که دوستان میتونن به صورت در واقع مجازی ما رو دنبال بکنن با jamkaran.ir/live. آپارات هم این برنامه رو پوشش میده.
رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس از تعیین تکلیف و استخدام معلمان ورودی سالهای 91 تا 99 در سال جدید خبر داد. آقای اسماعیلی گفت به زودی استخدام کارکنان فعال در این سالها در جلسه علنی مجلس مطرح می شود. وی همچنین اظهار داشت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 11 از ابتدای فعالیت خود تا کنون توانسته است برنامه ریزی های خوبی را برای تقویت آموزش و پرورش و آموزش عالی داشته باشد. رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس گفت رتبه بندی معلمان یکی از موارد مد نظر ماست که در لایحه بودجه 1400 نیز به آن پرداخته شد و قانون رتبه بندی برای اجرا در سال جدید به آموزش و پرورش ارسال خواهد شد.
مدیر کل رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش از پرداخت سوم به فرهنگیان در سال جدید خبر داد و گفت فرهنگیان می توانند از 2 وام 200 میلیون تومانی کمک خرید مسکن و 60 میلیون تومانی خرید کالا در سال جدید استفاده کنند. آقای کریمی فر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افسود:
ببینید در سال آینده ما 1000 میلیارد تومان تسهیلات مجددا بین همه فرهنگیان توزیع می‌کنیم. اولویت ما دوباره به مسکن است. تا سقف 60 میلیون تومان وام مرابحه داریم، باز بدون تشریفات، بدون وثیقه ملکی و بدون سپرده‌گذاری به همه فرهنگیان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. وام خرید کالاست مرابحه و همه فرهنگیانی که قبلا از این سرفصل استفاده نکردن میتونن از این مزایا و از این تسهیلات کمبهره استفاده بکنن. وام‌های دیگه در قالب وام ضروری داریم که آموزش پرورش در 750 شعبه در سراسر کشور پرداخت میکنه، این هم باز بدون تشریفات و بدون سپرده‌گذاریه، این هم باز متغیره. تا سقف 80 میلیون تومان هم به هر حال بستگی داره به مناطق و شهرستانی ما که این صندوق وام ضروریشون تقویت بکنه پرداخت میشه. قرض الحسنه هم هست، فقط 1% کارمزد داره و 2 وام ثانویه حمایتی برای فرهنگیان پیش بینی شده. 1 وام ثانویه حمایتی در قالب 50 میلیون تومان وزارت آموزش و پرورش و همه این فرهنگیان واجد شرایط تحت عنوان آورده اولیه ابلاغ کردیم و همین الان در حال پرداخت و 1 وام هم وام بانک عامل بانک مسکنی که در واقع به فرهنگیان تخصیص داده خواهد شد. او وام ثانویه حمایتی بدون تشریفات، بدون ضمانت. ضمانت و بدون وثیقه ملکی پرداخت میشه. وام ثانویه حمایتی که وزارت آموزش پرداخت میکنه 50 میلیون تومان و وام بانک عامل و بانک مسکن بین 100 تا 150 میلیون تومان. اولویت بندی کردیم. اولویت اول ما زنان سرپرست خانوار، اولویت بعدی ما زوجین فرهنگی و اولویت بعد فرهنگیان بالای 20 سال سابقه و بازنشستگان عزیز است.
مدیر کل رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش با اشاره به واگذاری مسکن ملی به فرهنگیان گفت:
ببینید، آموزش و پرورش تا یک سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت راه و شهرسازی در راستای تأمین مسکن فرهنگیان در قالب 170 هزار واحد مسکونی تفاهم‌نامه‌ای را منعقد نمود. خوشبختانه تا به امروز موفق شدیم 43775 واحد مسکونی در 251 شهر برای فرهنگیان واجد شرایط جذب کنیم که از این تعداد 22 هزار فرهنگی تا به امروز در حال افتتاح حساب، واریز وجد و تکمیل موجودی و در واقع اتصال به پروژه هست، یعنی واحدشون مشخص شده.
امروز آخرین مهلت ثبت نام شرکت در لیگ بازی‌های رایانه‌ای شهرداری تهران است. آقای محسنی، مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران، گفت این مسابقات تا پایان تعطیلات ادامه دارد و به نفرات اول تا پنجم 200 میلیون تومان جایزه تعلق می‌گیرد.
همونطور که قبلا وعده کرده بودیم، لیگ بازی‌های کامپیوتری شهرداری تهران که به همراه وزارت ورزش و جوانان و بنیاد بازی‌های رایانه‌ای به صورت مشترک با کمیته ورزش شورای شهرداری انجام می‌دیم، نام‌نویسی شروع شده. حدود 2000 نفر شرکت کننده در این دور از بازی‌ها و با هم رقابت خواهند کرد. گیمرهایی از شهر تهران که قبلا هم در مسابقات قبلی 4 دوره قبلی شرکت کرده بودند. ان شاءالله پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان تعطیلات فروردین ماه این مسابقات به اتمام برسه. مسابقات به صورت گروهی انجام میشه و در نیمه نهایی هم به صورت گروهی کار دنبال خواهد شد و حدود 200 میلیون تومان هدایا برای نفرات اول تا پنجم در این مسابقات پیش بینی شده که توسط بخش خصوصی و اسپانسرها به اونها تعلق خواهد گرفت.
کسی بخواد شرکت کنه میتونه یا نه؟ یه تموم شد ثبت نام.
در آخرین مهلت هستش. اگر کسانی بنا دارن ثبت نام کنن حتما امروز اقدام کنن، چون از فردا باکس ثبت نام بسته خواهد شد.
به کجا باید مراجعه کنن؟ چیکار باید بکنن؟
سایت سازمان ورزش دیگه و iligo.com هم هرچند زور شما که سایتی که میتونن مراجعه بکنن.
جشنواره کوچه های انتظار به مناسبت نیمه شعبان به همت نوجوانان تهرانی برگزار میشود. رئیس فرهنگسرای اخلاق گفت در این طرح 110 کوچه منتخب در مناطق 22 گانه شهر تهران آذین بندی میشوند. خانم خسروی بروجنی، ترویج سنت نیکوی آذین بندی نیمه شعبان، مشارکت سازماندهی شده نوجوانان در جشنهای میلاد منجی عالم بشریت و تقویت روح همگرایی و همکاری در فعالیت مذهبی محلات را از جمله اهداف این جشنواره برشمرد.
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گذشت مادر خبرنگار شهید خبرگزاری جمهوری اسلامی را تسلیت گفت. حاجی خانم والیه معظمه گودرزی، مادر شهید خبرنگار محمود صارمی، 4 فروردین در 88 سالگی درگذشت. شهید محمود صارمی خبرنگار ایرانی و مسئول دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در افغانستان بود که در سال 1377 در شهر مزار شریف به همراه 8 نفر از کارکنان سرکنسولگری ایران به دست تروریست‌ها به شهادت رسید. شورای فرهنگ عمومی کشور در نخستین سالگرد شهادت صارمی 17 مرداد را به پاس قدردانی از این مقام روز خبرنگار نامید.
باغ فین کاشان تعطیل شد. معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اعلام این خبر گفت باغ فین کاشان به علت رعایت نکردن شیوه‌نامه‌های بهداشتی بازدید کنندگان از امروز تعطیل است. آقای دلاوری افزود این تصمیم پیرو نظارت‌ها و تذکرهای مکرر در خصوص رعایت شیوه‌نامه‌ها در اماکن تاریخی صورت گرفته است. وی ضمن اشاره به اخطارهای مکرر در زمینه عدم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در باغ فین کاشان گفت دانشگاه علوم پزشکی کاشان با استفاده از اختیارات قانونی واحد بهداشت محیط اخطار تعطیلی 24 ساعته برای این مجموعه صادر کرد و در نهایت باغ فین از امروز 6 فروردین تعطیل است.
نمایشگاه آثار هنری هنرمندان ایرانی مقیم مالزی با حضور سفیر کشورمان در کوالالامپور گشایش یافت. همکارم گزارش می‌دهد.
نمایشگاه هنرمندان ایرانی با حضور سفیر کشورمان در مالزی با رونمایی از هفت سینی زیبا که گل سرسبد سینهایش قاب با شکوه سردار سلیمانی است گشایش یافت. نمایشگاه فاخری از جنس هنر بدیع و نفیس ایرانی چشم هر بیننده‌ای را به خود خیره ساخته و زبانها به حسن جمالش گشوده.
هنر مال ایرانی است و بس.
نقش‌های ماندگار بر قاب‌های سرشار از ذوق و هنر اصیل ایرانی اسلامی. هنرمندان ایرانی مقیم مالزی
سعی کردم که هنر تذهیب رو که هنر اسلامی و ایرانیه به مردم مالزی تا حدی معرفی کنم.
با فرم‌های برگرفته از نستعلیق و شکسته نستعلیق، فرم‌های آبسترتر اونها رو من باشون ترکیب بندی می‌سازم، حالا با تکنیک‌های مختلف.
آثاری روح بخش و چشم نواز با پرداختی ظریف و هنرمندانه که خوش درخشیده و بر صدر نشسته. سفیر کشورمان در مالزی:
هنرمندان ایرانی مقیم مالزی پس از یک دوره یک ساله کرونا، البته با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی، در این نمایشگاه شرکت کردند و در همین روز افتتاحیه استقبال خوبی توسط ایرانیان مقیم و اساتید برجسته مالزیایی از این نمایشگاه صورت گرفت.
این نمایشگاه با بیش از 70 اثر از هنرمندان ایرانی مقیم مالزی به مدت 10 روز برای بازدید عموم در کوالالامپور مالزی برپاست. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
شیوه‌نامه‌های بهداشتی در رستوران‌ها و هتل‌ها تشدید شد. بر اساس دستورات ستاد ملی مقابله با کرونا، از این پس رستوران‌هایی که تهویه مناسب هوا ندارند، مجاز به پذیرش مشتری داخل رستوران نیستند و فقط باید به صورت بیرون بر فعالیت کنند. همچنین رستوران هتل‌هایی که تعویض کامل هوا در هر 10 دقیقه ندارند، باید غذا را تحویل اتاق مسافران و یا به صورت بیرون بر ارائه کنند. همچنین فعالیت عرضه کنندگان مواد غذایی در شهرهای به رنگ قرمز هم باید به صورت بیرون بر باشد. اما بر اساس گزارش‌ها، همکنون در برخی استانها و شهرها شاهد طوفان کرونا هستیم. طوفانی که نقشه کرونایی کشور را قرمز می‌کند. علیرضا نادی گزارش می‌دهد.
بی توجهی به شیوه نامه ها، افزایش سفرها و سرایت ویروس کرونا جهش یافته به 31 استان کشورمون سبب شده تا بار دیگر آمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا صعودی شود. در خوزستان به جز 15 شهر و استان که در وضع قرمز و نارنجی قرار داشتند، شهرهای ایزه و بهبهان هم به وضعیت قرمز اضافه شدند. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم هشدار داده شماره موارد سرپایی ابتلا به کرونا در برخی از مراکز خدمات جامعه سلامت این دانشگاه افزایش محسوس داشته. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم از افزایش موارد مثبت تست‌های کرونا در استان خبر داده و گفته نسبت تست‌های مثبت در هفته اخیر از 24% به 34% افزایش پیدا کرده. اما نوروز امسال در مقایسه با سال گذشته شیوه‌نامه‌های بهداشتی کمتر رعایت میشه و هر یک از ما دلیل یا بهانه‌ای خاص برای این سهل‌انگاری‌ها بیان می‌کنیم.
کجا تشریف آوردید؟
مشهد.
به نظرتون ضروری بود تو این ایام بیاید مسافره؟
دو روزی میخوام مهمان شما باشیم.
کاملامون مریضن اومده بودیم عیادتونو.
جای داریم برای خودمون. یه دونه مکان شخصی داریم. مثل خب منزل خودمون توی تهران.
بستگان اینجا هم باید میومدیم یه سر بهشون.
باید داره؟
باید که نه، اجباری نبود، داره خب دیگه اومدیم.
میرم مسافرت مریضا بیشتر میشه.
همون سوغاتی که میارن کرونا رو با خودشون منتقل کنن دیگه. چیز دیگه نمیتونه باشه.
مدیر گروه بیماری‌های مرکز بهداشت گیلان هم اعلام کرد وضع کرونایی دو شهرستان املش و ماسال در گیلان از آبی به زرد تبدیل شده. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران هم گفته تا کنون 50 مورد ابتلا به کرونا انگلیسی در مازندران ثبت شده. در استان هرمزگان هم 90% موارد مثبت کرونا از نوع انگلیسیه. آقای رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:
این ویروس جهش یافته انگلیسی قبلا ما اعلام می‌کردیم در 20 تا 25 تا 28 تا استان، الان من اعلام می‌کنم که در 31 استان ویروس جهش یافته انگلیسی در حال گردش هست. از طرفی میزان سرایت این ویروس به قدری بالاست که فرصت نمی‌گذاره.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین گفته واکسن هایی که برای پاکبانان در نظر گرفته شده روسی و چینی است و تفاوتی با واکسنی که به پزشکان تزریق می شود ندارد. آقای رئیسی گفته بر اساس سند مقابله با کرونا پاکبانان مانند کارمندان درمان بر مسئولان ارجحیت دارند. سخنگوی سازمان غذا و دارو هم گفته مرحله 3 واکسن ایرانی کوبایی بعد از تعطیلات نوروز آغاز میشه. آقای جهانپور گفته واکسیناسیون افراد با واکسن مشترک کوبا و پاستور کذب محضه.
سخنگوی کاخ کرملین از سلامتی کامل رئیس جمهور روسیه پس از تزریق واکسن کرونا خبر داده است. نماینده شرکت فارمالاین لبنان هم از ورود نخستین محموله واکسن کرونا روسی به کشورش خبر داد. این محموله شامل 50,000 دوز واکسن از مجموع 1,000,000 دوز است. اما در امریکا رئیس جمهور این کشور از اجرای طرح 100 روزه واکسیناسیون کرونا خبر داد و مدعی شده هیچ کشوری در دنیا نمیتواند به پای امریکا در واکسیناسیون کرونا برسد. بایدن گفت من در پی تحقق برنامه بلند پروازانه واکسیناسیون 200 میلیون نفر در 100 روز هستم. این در حالی است که امریکا همچنان صدر نشین فهرست مبتلایان به کرونا در جهان است و هیچ کشوری نتوانسته به پای امریکا در بالا بودن موارد ابتلا و مرگ و میر کرونایی برسد. نزدیک 600 هزار نفر از فوت شدگان کرونا در جهان امریکایی هستند. 2,766,000 نفر هم مجموع شمار جان باختگان از کرونا در جهان است. اما در اروپا افزایش آمار مبتلایان و قربانیان کرونا در فرانسه و آنچه که رسانه‌های این کشور ناتوانی دولت در مهار این بحران عنوان کرده اند انتقادات زیادی را متوجه امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور کرده است.
از سراسر گیتی
فراخوان نخستین آزمون استخدامی 1400 تا پایان فروردین منتشر می شود.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور از افزایش 50% حقوق محیط بانان خبر داد.
پس از وقفه چند ماهه به خاطر شیوع ویروس کرونا در ارمنستان و جنگ قره‌باغ در منطقه قفقاز، روند صادرات کالای ایرانی به ارمنستان از سر گرفته شد.
یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد در عملیات روز مقاومت و پایداری در عمق خاک عربستان تأسیسات شرکت آرامکو در چند منطقه از جمله رأس تنوره و جیزان و پایگاه نظامی ملک عبدالعزیز در دمام هدف قرار گرفت.
فرمانده نیروهای ویژه آمریکا میگوید تعداد نیروهای مستقر این کشور در سراسر جهان در پایین‌ترین سطح از سال 2001 رسیده است.
و فردا 7 فروردین در رویداد بزرگ ساعت زمین لامپ ها به مدت 1 ساعت خاموش می شود.
کشمیر یکی از مناطقی است که مراسم نوروز در آن برگزار می شود. مراسم گرامی داشته نوروز در کشمیر با برنامه ها و مراسم ویژه‌ای همراه است. همکارم گزارش می دهد.
سرزمین کشمیر در هندوستان در نخستین روزهای سال 1400 هجری خورشیدی در نقاط مختلف این دیار مراسم‌های ویژه‌ای برگزار شد. عده‌ای نمایش‌های طنز برای مردم اجرا کردند و برخی توانایی‌های خود را در تیراندازی با کمان به رخ یکدیگر کشاندند. در منطقه دیگر جوانان هنرمند بر دامنه کوه آهنگی در عظمت مقام حضرت علی علیه السلام سرودند. شیعیان کشمیر نوروز را به نام مولا الموحدین بزرگ می‌دارند چون معتقد هستند امام اول شیعیان جهان در این روز به عنوان حاکم جامعه اسلامی برگزیده شد.
ما جشن نوروز را سالهاست که در دره کشمیر برگزار می‌کنیم. از وقتی قرن‌ها پیش میر سید همدانی از ایران به کشمیر آمد، مردم اینجا تحت تأثیر تعالیم اسلامی و فرهنگ ایرانی قرار گرفتند. در ایام نوروز ما به خانه‌های فامیل و نزدیکان خود می‌رویم و آمدن بهار را به یکدیگر تبریک می‌گوییم.
مردم کشمیر به ویژه شیعیان اینجا پیش از نوروز خانه تکانی می‌کنند و در روز عید لباس نو می‌پوشند. 7 نوع غذا بر سر سفره می‌گذارند که نخستین آنها ماهی است. غذاهای نوروزی اینجا باید در ظروف گلی و روی چوب پخته شود.
کشمیر کو هم سبی جانتے ہیں ایرانی صغیر کہتے ہیں.
کشمیر را ایران کوچک می نامند، چون فرهنگ ایرانی در اینجا بسیار تأثیر به جا گذاشته و مشهود است. مردم این منطقه جشن نوروز را ویژه برگزار می کنند. بیشترین دید و بازدیدها در این روزها با رفتن به خانه های یکدیگر صورت می گیرد.
برای پیشگیری از شیوع کرونا امسال تمام برنامه های نوروزی در فضای باز برگزار شد. مراسم نوروز در دیگر نقاط هند نیز برگزار می شود، اما در کشمیر گسترده تر و با ریشه های عمیق تر است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
سازمان هواشناسی برای 48 ساعت آینده برای مناطقی از غرب، شمال غرب، سواحل دریای خزر، شمال شرق، شرق و مرکز کشور بارش پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد شدید و در ارتفاعات هم بارش برف پیش بینی کرده است. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
طی 2 روز آینده در شرق خوزستان، کوکنو، بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، لرستان، مرکزی، قم، اصفهان، سمنان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و همینطور در مناطقی در سواحل دریایی خزر بارش پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد شدید رو داریم که بارش میتونه تو ارتفاعات به شکل برف باشه. برای روز شنبه فردا با شمالی شدن جریانات روی دریای خزر، سامانه بارش در سواحل تقویت میشه و احتمال وقوع بارش در دامنه‌های البرز هم وجود داره. در این روز در شمال خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان بارش‌های شدید رو داریم. ضمن اینکه خب روزهای شنبه و یک شنبه در شمال غرب و سواحل دریای خزر و یک شنبه در شمال شرق کاهش محسوس دما رو داریم. یه چیزی در حدود 6 تا 12 درجه هوا در این مناطق سردتر میشه. نکته بعدی اینه که برای روزهای جمعه و شنبه در نقاط شرق، جنوب شرق و مرکز کشور وزش بادهای شدید رخ میده که در مناطق مستعد سبب ایجاد گرد و خاک میشه. یک شنبه و دوشنبه آبهای خلیج فارس و دریای خزر مواج و طوفانی خواهد بود. تهران هم برای امروز آسمانی صاف رو داره، وزش های باد رو داره. بعد از آن افزایش آب و افزایش باد رو خواهد داشت و بیشینه دما در تهران به 21 درجه با نگه صفر میرسه.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری با آگاهی می رسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:39 است. از همراهی شما شنوندگان ارجمند با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم و به اتفاق همه همکارانم اوقات خوشی برای تان آرزو می کنم. خدا نگهدار.
یا مقلب قلب ما در دست توست،
یا محول حال ما سرمست توست،
کن تو تدبیری که در لیل و نهار حال قلب ما شود همچون بهار.
یا مقلب
قلب ما در دست توست،
یا محول احسن الحالی نما قلب ها را از بدی خالی نما.
مست و غزل خام زد حلقه به در نوروز، چهره گشاید بهار روز من است امروز. چشمه به جو آمد، می به سبو آمد، از نفس حافظ فال نکو آمد.
مبارک من باد فر فروردین و عطر گلهای یاسمین، مبارک من باد بهاری این چنین. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و فرهنگ‌ها.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. سال تازه بر شما به نیکی و فرخی باد و نوروزتون پیروز. در بخش عصرگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ از همین دم، من مهدی محمدیان گوینده این بخش به اتفاق دوستان و همکارانم تهیه کننده آقای علی خانی، صدا بردار خانم قیومی، ارتباطات آقای مظاهری و هماهنگی پخش آقای طهماسبی با شما خواهیم بود به خواسته یزدان تا مناظر شنیداری گوناگون رو تقدیم شما کنیم. حوالی ساعت 22 این بخش به پایان خواهد رسید. اما آنچه تا خبر ساعت 19 تقدیم شما خواهد شد از این قرار است که ابتدا هفت اورنگ رو خواهید شنید، سپس سعدی نامه رو در ساعت 14:45 دقیقه می شنوید. سرزمین نوروز نام برنامه است که ساعت 15 پخش خواهد شد و در اون مایه اون نوروز در کشورهای دیگر خواهد بود. اما در ساعت 16 به استقبال برنامه زنده نوبهار خواهیم رفت که در اون مایه اون متون ادبی است. ساز نوروز رو که تکرار برنامه صبحگاهی است با همین عنوان در ساعت 17 می شنوید و 18:54 دقیقه برنامه کوتاه گفتارش رو تقدیمتون میکنیم. رأس ساعت 19 خبر خواهیم داشت. علاقمندان به برنامه زنده هفت اقلیم که در ایام نوروزی چنان که بونوس به صورت یک ویژه برنامه تقدیم شما میشه و در قالب یک جنگ نوروزی میتونن ساعت 19:45 دقیقه شنونده این برنامه باشن. در ساعت 21 پرده عشاق رو تقدیمتون میکنیم. در مایه این برنامه پرده خوانی و نقالی هست. ایل بانگ در ساعت 21:30 دقیقه پخش خواهد شد و آخرین برنامه ما در این بخش، یعنی بخش عصرگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ خواهد. دم هم برای شما شنوندگان ارجمند بگم که بانگ نماز مغرب به افق تهران رأس ساعت 19:39 دقیقه خواهد بود. امیدواریم آنچه از جمله حرف و گفت و صوت و نغمه و نوا در بخش عصرگاهی تقدیمتون میکنیم مقبول طبع صاحب نظر شما قرار بگیره.
براتون سالی آرزو میکنم پر از خیر و برکت،
پر از آرامش،
پر از اتفاقهای خوب،
پر از لحظه‌های شیرین،
پر از سلامتی،
پر از شادی،
پر از غذاهای خوشمزه.
سال نو مبارک.
محصولات غذایی ساوین.
اینک پخش برنامه ها رو در بخش عصرگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ با برنامه هفت اورنگ آغاز خواهیم کرد. صیانت از مواریث فرهنگی چون ثبت ملی نمایش تخت حوزی یا سیاه بازی در اون مایه این برنامه است که به اتفاق یکدیگر گوش میکنیم. باز میگردیم، همچنان با شما خواهیم بود.
هفت اورنگ ایران سرای به ثبت جهانی بدارم به پای، که یزدان بدین کار شاد از من است، دل و جانم از این سخن روشن است.
هفت اورنگ